چند روز پیش رفتم به کوچه بنبست بزرگ و پهن و درازی که وقتی بچه بودم آنجا زندگی می کردیم. جالب بود. کوچک و باریک و کوتاه شده بود.
خب طبق همین متن بخونم.
آره دیگه پچه جوری بخونیم.
آخر یه چیز دیگه نوشتن. نوشتن حامی این قسمت ما این چیزا حامی نمیگیم.
نه اسپانسر.
حامی میگه خواننده نبود.
نه با همون چیز شروع کنیم.
اسپیدکس در واقع یه یار مهربونه.
چی؟ کتاب دیگه. یار مهربونه.
رحمان دوست دارم میبینه.
اسپیدکس چیه؟
اسپیدکس در واقع یه یار مهربونه، یه شرکت پست بین‌المللی که بسته های شما رو کوچیک و بزرگ فرقی نداره با هر وزن و اندازه ای از این سر دنیا به اون سر دنیا میرسونه. چطوری؟ هوایی، با هواپیما. یعنی شما هر بسته ای داشته باشید، مثلا اگر مدارک داره
مثلا اگر مدارک داری
و میخوای برای کارهای مهاجرتت یا کارهای تجاری بفرستی یک کشور دیگه، میتونی با اسپیدکس خیلی راحت در به در بفرستی، در به در بشی خیلی راحت. آخه چرا اینطوری نشد در به در ب خیلی راحت در به در بفرستی. آخه این خیلی در به در بفرستی،
در به در، یعنی از خونه میاد میگیره میبره میده به خونه اونا. آره دیگه،
درب به درب،
درب به درب.
میفهمم عزیزم درب چیه.
الان زده دیگه، از طرف شرکت میان دم در،
از طرف شرکت میان دم در، ازت تحویل میگیرن و هوایی به آدرس مقصد بعد ارسال میکنن. دیگه چی میخوای؟ دیگه چه خدماتی دارن؟ فرض کن دلت برای عزیزی تنگ شده که کنار نیست، توی کشور دیگه داره زندگی میکنه. بازم میتونی با سرویس درب به درب اسپیدکس سوغاتی، هدیه یا یادگاری براش بفرستی. خوبیش اینه که هوایی ارسال میشه و دیگه غمی نداری. حتی اگه فروشگاه داری و میخوای اثرت یا کالات رو به مشتریای خارجی بفرستی، باز میتونی از این سرویس استفاده کنی. البته اسپیدکس خیلی خفنه. چرا؟ چون شما حتی میتونید برای کارهای تجاری، یعنی بارهای سنگین، هم از سرویس کارگو استفاده کنید و حسابی توی کارتون جلو بیافتید. مثلا اگه میخواید از چین کالا، قطعه یا هر چیزی وارد کنید، تمام کارهاتون از پیک اپ، ارسال، ترخیص و همه چی رو براتون انجام میده. البته باز اینجا تموم نمیشه. حتی اگه ایران نیستی،
از پیک اپ منظور نیستش؟
آن پیک اپه؟
نمیدونم.
گفتی پیک اپ؟
پیک اپ.
پیک اپ گفتی.
من فکرم یه
پیک اپ.
این ماشینه تو برف گیر کرد.
خب تمام.
من فکر پیک میکنه. پیک رو با یه اپی.
اینا رو در بیار، اینا رو تو رو خود دار.
چرا؟
زشته به خود.
بابا زشت نیست. چگاه
کنیم بی سواده.
من بی سواده. این اصلا زیب اتفاقا.
بعد ببین اونی که میده بخونه، یعنی میاد اسپانسر رخ کم میشه، میدونه که این میخواد بخونه دیگه. بنابراین خب چیزای دیگه مخالفاتش هم به هر حال
اتفاقا به نظر من ما باید بی سوادی رو در جامعه جا بندازیم.
چرا؟
من خیلی جون مخالفه هر چیزی هم. واقعا آدم های بی سوادن باید اینو بدونن که بتونن راحت صحبت کنن.
خیلی الان میخوای پول بگیری باید درست بخونی.
نه اونو که درست میگم، تمام کارهاتون از پیکاپ، ارسال، ترخیص و همه چی رو براتون انجام میده. البته باز اینجا تموم نمیشه. حتی اگه ایران نیستی، دانشجو یه واسه کار مهاجرت کردی، اگه دلت برای لوازمی که نتونستی ببری تنگ شده، اسپیدکس میتونه لوازمت رو برات از ایران بفرسته. خلاصه اسپیدکس برای تحویل به دنیا اومده. کافیه مبدأ و مقصد بارت رو مشخص کنی و تحویلش رو بسپری به اسپیدکس. اصلا از اسم ملکه مارا شدم.
بخون میخوایم شروع کنیم.
اصلا از اسمش
وقتی که بازیگر شده چقدر چیز میخونه.
بله بله.
آره چقدر بی انگیزه.
این یه قورباغه است که در آب میخوره.
میگه میخونم میره دیگه. منم که محبوبم، همه دوستم دارن، همه قربونم میرن.
این صدای باده تو غار. اصلا از اسمش هم معلومه، سریع و ایمیل و مقرون به صرفه. برای ثبت سفارش کافیه به آدرس وبسایتشون سر بزنید، spdexco.com www.spdexco.com.
تو چیزی داری؟
مراجعه نکنید، بذارید بهزاد عمرانی چی میگیزم.
تو چیزی داری که بخوای برای کسی بفرستی؟
نه با چی دارم بفرستم؟ چی بفرستم واقعا؟
نه
کسی که اینقدر سگ بوده رفته اومده دنیا، من چی براش بفرستم؟ میمونم اینجا یه چیزایی هم باره برش میخریدم.
خیلی خب بخون باقیشون. مطمئن باشید که
همین چی؟
نه با مراجعه به
نه دیگه اونو گفتم. مطمئن باشید که همین سایت رو میزنید یا به شماره
0-21-52-418 شماره رو اشتباه خوندی.
0-21 یا به شماره 0-21-52-418 تماس بگیرید. اینا یه دختر پسر هم میبوسن دیگه، بالاخره قورباغه و اینا قار و اینا بود، دو نفر هم نبوسن.
خب آخرش بگو اسپیدکس هم اسپانسر این اپیزود.
اسپیدکس اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده ها.
بهزاد هستم، اینجا رخکن بازنده ها. بازنده این قسمت زهرا نعمتی.
تکواندو کار بودم و کمربند مشکی دانی یکو داشتم. از 10-11 سالگی هم تکواندو کار میکردم. ببین بعد انقدر کودکی شیطون و پرشر و شوری داشتم که مادر من مجبور شد منو بذاره کلاس تکواندو که یه ذره این در و دیوار مشت کمتری بزنم.
عبدالیاچگی
رو که ببین نگم
و یکی دیگر هم بلدم. دولیاچگی یعنی بالا. عبدالیاچگی یعنی
عشق من تیچگی بود. اونم تیچگی
میشه.
اونی که حادثایی بود زد تو مسابقه اون المپیک پکن و برد.
رد میکنی رد میزنی.
عشق من اون بود. بستگی داره از اون تیچگی خوردی یا زدی.
من که زیاد خوردم. من خوراکم عبدالیاچگی و این یکی چی بود؟ تیچگی. خوراکم ایناست. خب
از نوش جونت.
آره خودم هم دوست دارم بدن
نمیم. آی 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 آی
خوردی یا
زدی؟ آخیش
ببخشید.
ببین راستش من اینقدر شر و شیطون بودم که پسرای محلمون همه یکی یواش یواش نقادای پسرای محلمون همشون یه بس از من کتک خورده بودن.
کاش من پسر محلشون بودم. تو پسر محلم شانس نمی‌بردیم. من اون روزا رو دیدیم و اون بساطا پیش و خب ببخشید.
خلاصه این که مامان من ما رو گذاشت توی کلاس تکواندو که یه ذره از اون شر و شور بیام پایین. و خب خیلی تکواندو برای من جذاب شده بود دیگه. من خب توی مدرسه‌مون هم بسکتبال بازی می‌کردم و خب بسکتبال هم خیلی دوست داشتم. و چیزی که تو تکواندو منو یه مقداری از بقیه رقبا متمایز میکرد پای بلندم بود. من قد حدود 178 داشتم، وزن پایین، خب همش دیگه سر و کله رو میزدیم دیگه و امتیاز بالا و خودم حقیقتا خیلی برام لذت بخش بود. حالا بگو از کتککاری به چقدر لذت میبری؟
منم لذت
بخش کن. من خب زیادم بچه درس خونی نبودم اون موقع. دیدی خانواده ها اگه نمیدونم بچه این امسال دانشگاه نره چقدر بده نسبت بقیه؟ ببین الان دارم حرف میزنم از سال 82 که خانواده اگه بچهش دانشگاه قبول نمیشد، آی بابا آبرومونم رفت تو فامیل. همون موقعی که مد بود همه پزشکی بخونن، نمیدونم دختر من مهندس شه، اون یکی فلان، دختر شما چی خون اینا. خب و اون موقع من واقعا دوست داشتم که شیمی قبول بشم، شیمی شهر خودمونم زدم. ببین سال 82 کرمانو دارم میگم و من قبول نشدم و خیلی شیطنت مسخره مثلا یه رشته الکی هم زده بودم توی یه شهرستانی به اسم جیرفت. اونجا من گیاه پزشکی هم قبول شدم. حالا فکر کن همه مسخره، عطار باشی، عطار باشیشون گیاهان دارویی. دیدی ببین یعنی بخون.
آها گیاهان داروی، من فکر کنم این گیاها رو درمان میکنم.
نه بابا
بخونی که اونه که میزنی رو گیاه دارویی درمان کنی.
آره من بگم مثلا یه رو گلدونش نه گلدونش خرابه مثلا میگی
ببین یعنی فکر کن مثلا قبول شدم آبیاری گیاهان دریایی. و مامان من گیر داد که نه نمیشه که، همه بچه های فامیل دارن همه هم قبول شدن همسن و سالای تو. من گفتم مادر من میخوام بشینم یه سالو بخونم برای سال دیگه. گفت آره تو که همش میری فقط لنگ و لغت میزنی، تو که درس نمیخونی. در صورتی که میخواستم واقعا خودم هم آماده کنم برای مسابقه قهرمانی کشور تکواندو و نتونستم مامانم راضی کنم، گفت باید بری ثبت نام کنی و باید بری و اینها. خلاصه که من رفتم و من همیشه آخر هفته ها رو جیم میزدم برمیگشتم کرمان، یعنی با اتوبوس هم میرفتم و میومدم. نگو که یکی از پسرای همون دانشگاه یه دل نه صد دل عاشق شده بود، عاشق دختر قد بلند دانشگاه که همیشه من کنار همکلاسیام که میرفتم همیشه یه سرگردن بالاتر بودم. همیشه هم بهم میگفتن بچه جان برو با هم قواری خودت بچرخوین.
عاشق تو شده بود.
آره البته چندین بار گفته بود و من در جریان این قضیه بودم و یه کمی هم ترسیده بودم حقیقتش. مامان من در جریان قضیه بود، مامانمو در جریان گذاشته بودم. ولی تو یکی از همین روزایی که میخواستم برگردم به سمت کرمان، اومده بود در خوابگاه و گفتش که من تو رو میرسونم بریم که برسیم به حتی اتوبوس. گفتم من بعد برم با اتوبوس بعد برم. گفت اشکال نداره شما بیا که با هم صحبت کنیم. بعد حالا من در همون حینم هی تلفن مامانمو میگرفتم که من الان باید چیکار کنم، آخه اتوبوسم که میره تا یه رو 20 دقیقه دیگه میره، اصلا من چیکار باید بکنم؟ من نمیدونستم. مامانم هر چی که زنگ زدم نمیدونم چرا اون روز تلفن جواب نمیداد. همون موقعی بود که تازه موبایل مود شده بود، مامانم یه دونه از این موبایلای نوکیای خوشگل از اینایی که تامی شد و اینا قرمزا که درش باز میشد یکم برای من گرفته بود. خلاصه که تصویر اون موبایل هیچ فقط ذهنم نمیره، هی باز میکردم هی زنگ میزدم و توی نگهبانی خوابگاه وایسادم و میدم نمیره واقعا. و من ترسیده بودم و نمیدونستم باید چه تصمیمی بگیرم. گفتم اشکال نداره خب پس میشینم و صحبت میکنیم، منم میرسونه ایستگاه اتوبوس. و که دیگه رفتیم و دیدم آخه شهر خیلی کوچیک بود. گفتش که نه من اینجا تا سر جاده دور میزنم و برمیگردم. گفتم که نه من باید برم، اجازه بده بریم و فلان اینا. ولی چیز کرد، سماجت کرد و اینا. یه جایی هم عصبانی شد، تو راه برگشت پا گذاشت روی گاز و یک دفعه یه ماشین دیگه ای که اومده بود و جاده رو سد کرده بود ماشین اون برخورد کرد و من سرنشین عقب بودم و کمربند نبسته بودم. ماشین برخورد کرد و ملق زد و من دیگه چیزی یادم نمی اومد و بیهوش شده بودم. فقط موقعی یادم میاد که توی آمبولانس داشتم میرفتیم به سمت کرمان و من توی اون آمبولانس میگفتم که به مامانم هیچی نگین، بگین بابا بیاد، به مامان هیچی نگین. که دیگه من دوباره بیهوش بودم و تصویر بعدی توی بیمارستان بودم که دکتر داشت با سوزن پامو تاش میکرد. میفهمی اینو؟ اینو میفهمیدم؟ واقعا نمیفهمم. و اونجا بود که فهمیدم باختم، بدم باختم.
I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt.
دکتر بلافاصله منو جراحی نکرد. من دچار شکستگی ستون فقرات شدم. 4 تا از مهرهای کمری من دچار شکستگی شده بود و اصلا یکی از علتهایی که باعث شد من دچار آسیب نخاعی بشم این بود که زمانی که ماشین چپ کرده بود و من بیهوش بودم، افرادی اومدن اونجا کمک کردن و من رو از ماشین کشیده بودن بیرون و این عدم آگاهی اونها باعث شد که مهره شکسته ستون فقراتم فرو بره توی نخاع و تعداد زیادی از ساره عصبی رو قطع کرد و من دچار آسیب نخاعی شدید شدم و خونریزی خیلی شدیدی داشتم که دکتر نمیتونست منو جراحی کنه. البته که خودش بعدن اعتراف کرد که فکر میکردم که تو میمیری و چون مهره شکسته توی کمر من رگ اصلی بدنم رو تاچ کرده بود و هر لحظه ممکن بود با یه تکون اشتباه دکتر و یه حرکت اشتباه من واقعا دیگه خدافظی کنم، ولی که خب اونجا واقعا آدم خوششانس و خوشبختی بودم که تونستم دوباره برگردم به زندگی و دقیقا 9 اردیبهشت 83 بود که من شمع تولدم رو فوت کردم توی بیمارستان و کیک تولدم رو بریدم و به زندگی دوبارم سلام کردم. توی حرف زدن و گفتنش راحته ها، ولی این قضیه یعنی این افسردگی و ناراحتی من حدود 6 ماه گذشت و تقریبا گریه هامو زیر پتو داشتم. یعنی سعی میکردم که خانواده من نفهمن که من حالم خیلی بده و اونها هم سعی میکردن که نشون بدن حالشون خیلی خوبه، همه چیز نرماله، همه چیز خوبه، حتما قراری که اتفاق خوب بیافته، ما تو قرار بهتر بشی و همه شای فیزیوتراپی، کاردرمانی، پشت سر هم نمیدونم از صبح تا شب هر کسی یه نظری میداد، نمیدونم اینجوریش کنیم اونجوریش کنیم. ببین خیلی اصلا چیزای عجیب غریبی تجربه کردم و من میدونستم که قرار نیست اتفاق خاصی بیفته، اما به خاطر مامانم همه اونا رو قبول میکردم. یعنی دوباره من یه زجری داشتم توی بحث درمانم، توی بحث کاردرمانی، فیزیوتراپی، نمیدونم اینکه بتونم دوباره برگردم به زندگی و خب خیلی سخت بود.
آها اون یارو ما نفهمیدیم.
ببین اصلا من نمیخواد اون یارو چیشو چپ کرد.
آره.
بعدش چی شد؟
خب شما تصور کن تو سال 82 یه شهر حالا مذهبی طوری مثل کرمان، خب دوست نداره بگه که دختر من توی ماشین یه آقایی بود که این اتفاق براش افتاد و خب قضیه اصلا جور دیگه بازگو میشد. و اولین چیزی که به ذهن هر پدر مادری میاد اینه که کی بچه رو دیگه میخواد جمعش کنه؟ این دختره، این دختر دیگه مون رو دستمون، بعد اینو دیگه کی میخواد جمعش کنه؟ کی باید بیاد نمیدونم اینو نجاتش بده اینو؟ و خب من میتونستم ذهن اونا رو بخونم از روی حرفایی که میزدن. مثلا اون پسر با خانوادهش اومدن و گفتش که من این دخترتون رو میخواستم، هنوزم میخوام، برام فرقی نکرده. منم گفتم بره گمشه، اصلا نمیخوام ریختشو ببینم.
آه اون سالم بود؟
آره دیگه.
خب تشریف آوردن گفتن ولی من میخوام.
آره گفتن که نه ما هستیم و بعد خانواده منم آره دیگه، دیگه این بلا رو سرش آورده، خودش هم باید بگیردش دیگه. اصلا انگار که دیگه این آدم دیگه قابل استفاده نیست، قابل مصرف نیست، خدافظ. و من این اصلا توی کتم نمیرم. یه تایمی هم ایشون اصلا خونه ما رفت آمد داشت و من هر بار میگفتم بابا من اصلا هیچی این آدم تو کتم نمیره، من اصلا این آدم رو دوستش ندارم، اصلا نمیخوام. ولی خب خانواده من جور دیگه ای، مثلا البته که بهشون حق میدم، مادر من میگم نگران بود این بچه من دیگه میمونه رو دستم دیگه، اینو کی میخواد مثلا بیا باشه ازدواج کنه، کی دیگه میخواد این بچه رو قبول کنه اصلا. و من اینو میفهمیدم و من همش سماجت میکردم و پافشاری میکردم که من پس زندگیم برمیام، من اصلا به هیچ کی احتیاج ندارم. ببین خیلی پروسه سختی بود راستش، من باید به همه ثابت میکردم که این آدم اون آدمی نیست که شما فکر میکنین. البته که اونا هم حتما اینو درک میکردن، ولی انگار همه دوست داشتن خودشون رو گول بزنن. و من میگفتم که بابا این ثروت آدم ها نیست، چون خب خانواده ثروتمند و مرفعی هم بودن، گفتم این ثروت آدم ها نیست که تعیین میکنه این شخصیتش چیه. آقا من اینو دارم میبینم، حس میکنم که داره دروغ میگه، حس میکنم که اینطور. یه روز همین روزایی که موبایل شد نمیدونم جا گذاشته بوده دست من بود یا هرچی، موبایلامونو چنج کرده بودیم، من یه وایسی ازش دریافت کردم، داشتم اونجا پیدا کردم که این وایس رو حتی برای خانواده خودم گذاشتم، گفتم الان دیگه واقعا باور میکنید که من دارم چی میگم بهتون و این آدمی نیست که شما فکر میکنید.
چی بود وایسه؟
با یه دختر دیگه داشت نمیدونم چیز میزد، لاس میزد، تیک و تاک میزد، چیکار میکرد،
گوشو میجویده
داره. خلاصه که یعنی همون موقعش هم که اینقدر ابراز عشق و علاقه میکرد، این آدم دنبال کارهای خودش هم. به هر حال ما خانوما بو میکشیم، یعنی متوجه میشیم حتی یه نفر بیا خیلی هم ادای عشق و عاشقی در بیاره، من میفهمم این داره اصلا کجاش داره حرف میزنه. ولی میدونستم که این آدم اون آدمی نیست که من میخوام، چون دیگه واقعا هم اصلا چون علاقه اصلا وجود نداشت و ارتباط خاصی هم نبود. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me, oh, I'll now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. رنج اتفاقی که برای من افتاده بود یک طرف، و این دست و پنجه نرم کردن با شرایط جدید یه طرف دیگه. شما فکر کن یک آدمی که پاهاشو خیلی دوست داره و یه آینده دیگه یا برای خودش تصور کرده، و به یک بار چش باز میکنی و میبینی دیگه پاهات نیست، دیگه نمیتونی روی اون پاهات حساب کنی، همون پایی که تیچگی میزد، دلیاچگی میزد، دیگه نداری اونا رو. ولی من وقتی که فیزیوتراپی می رفتم آدمایی رو می دیدم اونجا که شرایطشون خیلی بدتر از من بود، یعنی اونا باختای گنده تری داده بودن. اونجا در واقع خدا رو شکر کردم به خاطر زنده بودنم، یعنی فهمیدم که میتونست اتفاق بدتری هم برای من بیفته. اوکی الان پاهم کار نمی کنه، برای بقیهش میخوام چیکار کنم؟ اونجا بود که تصمیم گرفتم از همین افرادی که دارم میان فیزیوتراپی، چون من خودم خیلی ازشون درس گرفتم، تصمیم گرفتم از همین افرادی که میان برای فیزیوتراپی بتونم یک دور همی، یک انجمنی، یه چیزی تشکیل بدم که بتونیم تجربه هامون رو در اختیار همدیگه بذاریم. و این شد که من با کمک مامانم انجمن زایات نخایی رو راه اندازی کردم که توی اون انجمن تصمیم گرفتم که بیایم کمک کنیم، ورزش کنیم، نرمش کنیم، نمیدونم هر هفته دوره هم همه افرادی که زای نخایی شدن و به یک بار زندگیشون دوچار تغییر شده دعوت کنیم دور هم دیگه جمع بشیم با هم حرف بزنیم. حتی یه مدتی من میرفتم توی بیمارستان ها پیگیری میکردم آیا فرد جدیدی اومده ما بتونیم کمکش کنیم بیایم و دوباره کمک کنیم که به زندگی برگرده. بسکتبال رو آوردم، گفتم خب من بسکتبال بازی می‌کردم. تقریبا از انجمن همه مرد بودن، همه پسر بودن. تصمیم گرفتم که من هم بسکتبال بازی کنم، ولی خب خیلی سخت بود بسکتبال بازی کردن با پسرها که میگفتن تو دختری اگه الان زمین بخوری کی میخواد جمعت کنه، کی میخواد. با واقعا بچه‌ها از ویلچر پرت می‌شدن دیگه، خب ورزشکار حرفه‌ای که نبودن، تازه می‌خواستن یاد بگیرن، تازه می‌خواستن یک تنوعی بدن و اینها. که بعد دوباره من تنیس روی میز آوردیم. یه بار از بهزیستی منو صدا کردن، گفتن تو که رئیس انجمن زایات نخایی هستی، انجمن زایات نخایی پویای کرمان. هنوز این انجمن دایره و اعضای خیلی زیادی داره و خیلی گسترش پیدا کرده و واقعا من خیلی بهش افتخار میکنم الان. تا اینکه منو صدا کردن از بهزیستی، گفتن که بیا ببین یک تجهیزاتی از تهران برامون فرستادن برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت، بیا ببین چی از اینا به دردت میخوره که با خودت ببری برای انجمنتون. من رفتم اونجا و یه نگاهی کردم و اینا، دیدم خب این توبه اون چیه، این توره، این فلانه. گفتم این کارتون رو باز کن، یعنی رفتم توی انبارشون دیدم، گفتم این کارتون رو باز کن ببینم این چیه. گفتش که این کمانه. گفتم بده ببینم کمان چیه. بعد اونجا بود که اون کارتون قشنگ یادمه، یه کمون قرمز بود، من کارتونشو گذاشتم روی پام و باز کردم و دیدم کمان. این خب چند تا از این داری؟ گفت نه این چند تا اینجا هست، هیچکی هم اینا رو دلش نمیخواد. گفتم خب بده همه رو بده به من، من میخوام ببرم باشون چیز کنیم.
کمان یعنی تیر کمان؟ آها
آره همون تیر و کمان.
تخصصی میگی من نمیفهمم، خیلی دیگه شاید نفهمن.
آخه به نظرت مگه ما چند تا کمون داریم که شما ندونید؟
من چه میدونم دیگه، سری
اصطلاحات رنگی کمون از
دارم کمونه ببینی این کمونه کمونه چیه؟ خب من نمیدونم.
خب دارم میگم که رفتم تجهیزات ورزشی رو بهم نشون داد، میگم این توپه، اون توره، اونم کمونه.
کمون تیر کمون رو من بلدم، کمون حالا یه تیر مونده دیگه.
خب آخه اتفاقا که تیر نداشت، ما رفتیم براشون تیر خریدیم.
آهان
جدا آخه
کمون. خب میگن تیر تیر کمون،
میگن
کمون
کمونه،
میگن کمون تیر کمون.
نه نه اونو میگن تیر تو کمون.
آها ولی کمون تو تیر نمیشه،
تیر تو کمون، کمون تو تیر،
تیر تو کمون. دیگه ما اینو برداریم،
ببین تو رو خدا اینو بر ندار.
نه اینو بردار،
من پول میدم.
نه اینو بردار بابام. بابا
واقعا که خانم مجده
ببخشید.
نه فقط اینو دیگه آره فقط چند بار پای سرم تکرارش نکنید.
اینه دراریو دراریو
دراراره.
چی گفت؟ گفت تیرم تو کمونه.
بابا میگم تیرم تو کمونه.
خب چیزی بگو بعدی نزده.
بابام داره گوش میده.
تو ممکنه یه تیر داشته باشی که بدی به کمونه یکی دیگه.
ولی مگه میشه شما اول کمون رو میبینید بعد بچه تیر انتخاب میکنید، درسته؟
آره
همه یه کمونی دارن.
نه اول یه
همه یه کمونی دارن. ولی من
از یه کمونی دارم. ای وای خب بفهمید.
همه اول یه کمونی میخرن بعد برای اون کمونه تیر انتخاب میکنن.
اوکی.
و هر کسی هم سایز
آه این خیلی مهمه. بله بله سایز
چی؟ یه سایز مهم نیست
مجدگانی.
کی میگه سایز مهم نیست؟
بچه ها یه سایز اینا رو قرار نیست بذارین،
واقعا نذارین، اما هر کسی سایز تیرش با اون یکی فرق میکنه.
آفرین.
تو نظری نداری مجده؟
آها به خاطر یه دقیقه اجازه بدیم من اینو فیزیکی بگم، به خاطر اینکه سریع‌تر بره یا دورتر بره سایزش فرق داره. نه دارم چت میگم خیلی خوب مذهب بخواهد
همه اینا پاک میشه.
نه به خاطر اینکه طول دست همه برابر نیست،
قد همه آره
قد همه برابر نیست.
واقعا ما بیشون
من دیگه نمیتونم.
نه من واقعا فهمیدم ما میشو.
حالا هر چی بگی آخه نمیشه میدونی.
یه لحظه عوض کنی.
نه ببین تقصیر منه اینا ببخش.
نه خواهش
می‌کنم. ولی اینجا تخصص منه، منم دارم تخصصی براتون توضیح میدم.
تخصصی بگی.
خودمون داریم.
ببین اگه واقعا راستشو بخوای سایز تیر هر کسی بر اساس قدش و طول دستش تعیین میشه.
بچه واقعا ما
ببین میدونی یا آقا من
چشم تیر کشم
منو غریب ببخشی من منو ببخشی من در این حالی که
تراجم اینو من یادم باشه بعدن تعریف کنم برای یک کسایی
منو ببخشید واقعا در این حال که تراژدی های علاقی دیوانه کننده ای دارم داغک بازی های عجیب غریبی هم دارم
همون چیزی من میخواستم
خب
آره خب کجاشو بگم دیگه الان رفتم
شما یه کمون پیدا
کردید
آقا یه موشه وایسا من از این رد
شد ببین یه کمون پیدا کردم
من نمیدونم
یه کمون پیدا کردم این دنبال تیر میگشت
خیلی خب بعد رفتین تیر براش خریدی یه دقیقه موشه یه دقیقه درست ببر
حقیقتش همه طنزا از دل این دراما در میاد
بله
خلاصه که اون کمونو من دیدم و حقیقتش همون موقع ببین شاید خیلی باور کردنی نباشه ولی همون موقع اصلا یه جرقه بود توی دلم و تو اون زمان واقعا کرمان اصلا مربی تیر و کمان نداشتیم من گفتم که خب اوکی من اینا رو میبرم و بدون اینکه هیچ برنامه‌ای براش داشته باشم دنبال این گشتم که ببینم مربی تیر و کمان کی هست توی کرمانو بالاخره یکی از دوستان همون بهسیستی کرمان گفتش که ببین من یه چیزایی بلدم خودم یه کمون دارم میام باهاتون کار میکنم و یاد میدم و در اون زمان هماهنگ کردیم یکی از همین سالونایی که تحت نظارت بهسیستی بود رو هماهنگ کردیم ساعتای ازش گرفتیم و 11 تا پسر و من یه دختر رفتیم توی سالن و اون آقای بصیری بود فامیلش انشالله هر جا که هست موفق باشه معید باشه به ما تیر و کمون یاد داد و وایسادن همه به نوبت بالاخره یه دو سه تا تیر داشتیم و تیر زدیم و اونا تیر زدن ولی من حتی کشیدن کمون برام سخت بود چون خب خیلی ضعیف شده بودم تقریبا یک سال بود که پیش ورزش خاصی نکرده بودم یه دفعه خب
آها یه سال گذشته بود از این
بله دچار افت بدنی خیلی شدید شده بودم و در نهایت کمون کشیدم و تیر رو رها کردم و تو فاصله نزدیک البته و اون موقع بود که فهمیدم همه چیمو نواختم هنوز دستامو دارم Who's that I see walking in these woods Why it's little red riding hood Hey there little red riding hood You sure are looking good You're everything a big bad wolf could want Little Red Riding Hood I don't think little big girls should Go walking in these spooky old woods alone sheep suit on until I'm sure that you've been shown that I can be trusted walking with you alone و از اون آقای بصیری سوال کردم که یه خورده اطلاعات بیشتری گرفتم گفتم که تیر و کمان چجوریه مسابقاتش چجوریه خب به هر حال من یک پیشینه ورزشی داشتم و میدونستم میخوام ورزش حرفه‌ای کار کنم باید خیلی تلاش کنم گفتش که آره المپیکی ها اینجور. گفتم مثلا پارالمپیکی ها میتونن با اونا رقابت کنن. گفت آره چه اشکالی داره، در هر صورت هدف همه اون در واقع فاصله همه هستی برابره و هیچ فرقی نمیکنه که تو نشستی خوابیدی داری تیر میزنی دیگه هر جوری که میتونی.
و ارتفاعش هم همینطور.
البته که ارتفاعمون خب یکی نیست، من نشستم ولی خب بقیه ایستادن.
نه نه، یعنی منظور این که ارتفاعش هم برای همه یه اندازه است.
فاصله همه بله از خط شوتینگ تا هدف برابر. و این بود که من گفتم که خب بس من میتونم دوباره به رویای المپیک فکر کنم. و خب انگار که دوباره یه جرقی امیدی بود تو دل من.
آها، تو از زمانی که تکواندو اینا کار میکردی خیلی رویای المپیک داشتی؟
آره. از اون زمان همیشه رویای المپیک با من بود و خب به یک باره پاهمو از دست دادم و فکر میکردم که دیگه برای همیشه باید خداحافظی کنم با المپیک. و اصلا دلم نمیخواست به پارالمپیک فکر کنم راستش. همون موقع هم میگفتم رشته های ورزشی اینجوری اونجوری میتونی حالا بیای پارالمپیک رو شرکت کنی اینها، ولی من میلم نمیکشید. نمیدونم چرا، شاید همون قد بودن من بود. شروع کردم تقریبا همش صبح و بعد از ظهر تمرین میکردم و بماند که یعنی به موازات این یه کارهای دیگه هم میکردم که حالا خانواده من ترتیبشو داده بودن که مثلا یه جورای دیگه هم سرگرم باشم. در این حال فیزیوتراپی ما انجام میدادم و خیلی کارهای دیگه و تقریبا اصلا هیچ وقت آزادی نداشتم اون موقع. و تا اینکه من با همون کمون نیمه حرفه‌ای که دستم بود و هر روز باش تیرهای خیلی زیادی میزدم توی مسابقه قهرمانی کشور شرکت کردم و مقام سوم رو کسب کردم. و من بعد از اون دعوت شدم به تیم ملی المپیکی‌ها. ببین توی اون مسابقه حتی کسایی که کرمان، یعنی دوستایی که توی کرمان بودن و میخواستن تو اون مسابقه هم شرکت کنن، میگفتن ببین این مسابقه سنگینه، برای تو مناسب نیست یه هوی پاشی بری همچین مسابقه. ولی من از اونجایی که خیلی توی خلوت خودم، یعنی تنهایی خیلی تمرین میکردم و تیر میزدم، از اونجایی که مطمئن بودم میخوام چیکار کنم، با همون قدوازی خودم پا شدم رفتم مسابقه و برای بقیه جذاب بود دیگه. یه دختر ویلچری بین اینا همه میلوله میره روی خط، میاد دوباره تیر میزنه میاد عقب، این چی میگه چی میخواد یه هایی دیگه. اومدم و مقام سومو گرفتم و با شرایط ویژه البته دعوت شدم به تیم المپیکی‌ها و دو سال هم اونجا تلاش کردم، در تلاش بودم که بتونم رکوردهای خوبی بزنم. بعد مدت 6 ماه رکوردهای اول تیم ایران رو میزدم، با وجود اینکه بهترین رکوردهای تیم رو میزدم ولی به مسابقه اعزام نمیشدم. اونجا بود که فهمیدم بازم اون چیزی نیست که تو، همیشه اون چیزی اتفاق نمیافته که تو بخوای. و یه لطمه روحی شدید بود دوباره برای من و یه عقب نشینی دیگه بود. و خب دوباره زمان خورد بهش و یه خورده طول کشید تا من برگشتم به تیر و کمان مجدد. و این بار به من گفتن که ببین تیم پارالمپیک هم راه افتاده ها، بیا شانس تو توی پارالمپیک امتحان کن. که دیگه رفتم و بین بچه های پارالمپیکی تیر زدم که اونجا هم باز انتخاب شدم و اولین مسابقه که در بین بچه های پارالمپیکی دادم سال 2010 بود توی مسابقه جهانی چک، که من موفق شدم هم رکورد زنان ایران رو جابجا کنم در مسابقات برونمرزی و هم رکورد پارالمپیک بین‌المللی رو در واقع جابجا کنم و اونجا مدال طلا رو کسب کردم. و میخوام بهتون بگم که هیچ لحظه واقعا روی المپیک تو دل من خاموش نمیشد و همش انگار که یک ولعی داشتم و نمیتونستم این رویا رو فراموش کنم و میگفتم من به دنبال المپیکم. که سال 2012 من موفق شدم در بخش پارالمپیک اولین طلای تاریخ زنان ایران رو کسب کنم و بعد از اون دیگه دلم یه ذره قرص‌تر شد. راستش روزایی که برای تمرین و در واقع اردوی تیم ملی پارا من باید می اومدم تهران، یکی از دوستای هم تیمیم که اونم توی کرمان زندگی می کرد با هم رفت آمد می کردیم، با هم از کرمان می اومدیم به تهران و توی تیم تقریبا خیلی با هم بودیم و انصافا همیشه هم به من کمک می کرد و هوای منو داشت. توی تیم هم همه نمی دونم چرا، همه می گفتن چرا با هم ازدواج نمی کنین، چرا ازدواج نمی کنین، این چیزی بود که همش توی تیم می گفتم. من نمی دونم، شاید اون موقع اصلا به خاطر این بود که نمیتونستیم تحمل کنیم دوتا آدم حالا اصلا با هم دوستن، حتی دوست معمولی، حتی نمیدونم به عنوان دوتا همتیمی آدمایی که به هم نزدیکن دوست داریم حتما یه چیزی بچسبونیم بهشون. و خلاصه این که زمانی من توی مسابقات 2012 لندن که شرکت کردم، بعد از این که مدالمو کسب کردم یه دفعه به من گفتن که بیا توی اتاق شماره فلان و یه سورپرایز داریم برای تو اینها. فکرم خب اوکی، پس میخوام جایزه بگیرم احتمالا به خاطر اتفاقی که افتاده و اینها. و یه دفعه دیدم دوربین و صدا سیما و خبرنگار و حاج آقا و نمیدونم
حاج آقا چیه؟
عروس و دوماد و اینا. بله؟ که بله عروس پارالمپیک مبارکه. بعد که دیگه من گفتم خب داره چه اتفاقی میفته؟ خب بعد یه بچه‌ای هم بودم که دوباره قد بچه پررو که هیجا کم نمیارم، آره منم همراهم و اینا. بعد یه دفعه ما اومدیم و فکر مثلا یک ساعت بود از اون اتاق اومدم بیرون، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ آقا گلم دادن زیر بغل ما و اینم گل، و اتفاقا یه گل ارکیده خوشگل بود یادمه. و بعد
ولی گلش خوب بود،
بیشتر این چیزی که یادمه اون گل است. بعد مامانم از زنگ زد چیکار کردین؟ چی شد؟ تو مگه نگفتی بعدش میخوای بیای فکراتو بکنی؟ بودم مامان به خدا منم نمیفهم چی شد، من اگه تو فهمیدی منم فهمیدم. بعد شما نشون به همون نشون که زیرنویس تلویزیون شد عروس پارالمپیک. بعد اومدیم برگشتیم تهران، آقای احمدی نژاد به ما کادو داد عروس پارالمپیک. اومدیم کرمان، آقای استاندار کرمان به ما کادو داد عروس پارالمپیک. بعد مامانم اینا میگفتن خب چیکار میخوای بکنی؟ حقیقتش
کشکی کشکی.
بعد توی دوران قبل از پارالمپیک لندن خانواده داماد اومدن خونه ما که برنامه چیه و چیکار میخوایم بکنین، و ما هم بالاخره هستیم پای برنامه و اینها. و خانواده منم که بهت زده دیگه، این خاطره چیکار میخوای بکنین، چون هر روز یه حرکت جدید از خودم نشون میدادم که مثلا میگم پیرو به همون قد بازی ها که من میتوانم و من میتونم و من خیلی بچه قوی هستم و از این کارا. همیشه هم اونا با خیلی سورپرایزی منو نگاه میکردم فقط. و بعد گفتم که اجازه بدین من مسابقه پارالمپیکم رو برم و بعد تصمیم بگیریم راجع به این قضیه، من واقعا الان فقط میخوام که به مسابقم فکر کنم. رفتیم مسابقه و اونجا هم یه دفعه صدا کردم بله عروس پارالمپیک، این گلم بزن زیر بغلتو. و اون اتفاقاتی که افتاد و میگم زیرنویس تلویزیون و لاب 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 کلی جایزه و فلان و اینها. و شما فکر کن در اون زمان توی شهر کرمان حدوداً 5-6 ماه گذشت از اون زمان، از موقعی که اینا اعلام کردم از زیرنویس تلویزیون شده بود و همینجوری همه جا فقط کادو میدادن. خب بالاخره سنت حسنه اتفاق افتاده، باید کادو بدیم به عروس.
این کادو برای چی بود؟ برای المپیک بود یا برای عروسی؟
شاید به بهونه عروسی بود، ولی خب دو شاید به بهونه دو تا یکی شده بود دیگه، یعنی همش کادو میدادن به اسم عروسی، ولی در واقع اون مدال من کاملا رفته بود تو سایه
مدال، ولی مدال کام عروسی
مدال رفته بود زیر زیر لفظی.
آره آفرین، مدال رفته بود زیر زیر لفظی. و خلاصه این که مادر من و خانواده من چیکار داری میکنی بابا، همه دارن میگن که الکی گفتین. و گفتم واقعا من نمیدونم باید چیکار کنم، یعنی اصلا یه تایم میخوام، یه فرصتی میخوام. که همه جا شایعه شده بود آره دیدین الکی گفتن، این فقط میخواست جایزه ها رو بگیرن و هیچ برنامه‌ای نبود و اینا نمیخواستن ازدواج کنن و فلان و اینا. ولی من همون موقعش هم فهمیدم که تصمیم اشتباهیه، اما اومدم به خاطر اینکه حرف مردم چی نشه و آبروی خانواده‌ام فلان نشه و فلان و اینا، حالا بریم باشه دیگه، باشه بعد الان بگیم ازدواج کردیم، باشه بریم ازدواج کنیم. که دیگه ازدواج کردیم و من واقعا فکر می‌کردم که
خودت هم خیلی بدت نمیومد دیگه.
آره حقیقتا خودم خیلی بدم نمیومد که به کنار، ولی من میگم بچه‌ای بودم که حتی جایی هم که بدم میومد اون قدبازیه که میگم صورتمو با سیلی سرخ نگه میداشتم که کسی نفهمه من حالم بده. در صورتی من همون بچه‌ای هم که موقعی که گریه میکردم پتون میکشیدم رو سرم که کسی نفهمه دارم گریه میکنم.
نه یعنی تو با این چیزی اصلا... که تعریف کردی یه شخصیتی داری که اگر یه چیزی رو مثلا دوست نداری میگی دوست ندارم، یا اگر میخوام این کارو بکنم این کارو میکنم. ببینید اینطوریه، تو اون شرایط هم به هر حال تو یه شخصیتی داشتی که میتونستی بازم بگی نه، یعنی آره. شاید یه ذره بین خودت هم دو دل بودی، یعنی میدونی
واقعیت هم اینطوره. بعد از پارالمپیک لندن سعی کردم که بتونم قوی تر برگردم، یعنی این بار حداقل با یه مدال خیلی خوب برگشتم، دوباره اومدم به سراغ المپیک و خب خیلی تلاش کردم برای گرفتن سهمیه المپیک. من وقتی که سهمیه المپیک رو گرفتم و تقریبا از زمانی که سهمیه رو گرفتم حدود یک سال گذشت و در طول این یک سال من به شدت خب تمرینات خیلی سختی رو پشت سر میگذروندم. ببین خیلی راحت راجع به تمرین کردن یک فردی که دارای معلولیت شدیده و دچار آسیب دیدگی نخاعی و تقریبا نصف بدنش کار نمیکنه و داره رقابت میکنه با المپیکی‌ها، با کسایی که چهار ستون بدنشون سالمه.
یعنی تو به عنوان یه کسی که پارالمپیک بود حالا داشتی میرفتی تو المپیک، یعنی با کنار سالما قرار بود که مسابقه بدی.
البته که من از اولم با المپیک شروع کردم، یعنی من زمانی که اومدم وارد تیم ملی شدم در ابتدا ورود کردم به تیم ملی المپیکی ها، اصلا نمیدونستم تیم پارالمپیکی هم وجود داره و خب سالها بود کنسل شده بود و خب بعد که من اومدم شروع کردم بعد مدت دو سال دیدم که نمیتونم، یعنی هرچی که تلاش میکنم انگار که نمیرسم به اون چیزی که میخوام و انگار که المپیک منو پس میزد و راه نمیداد منو و مجبور شدم که برم قوی تر برگردم، ولی نمیتونستم از اون رویا بگذرم حتی با وجود اینکه مدال پارا المپیک رو گرفته بودم. برگشتم دوباره به تیم المپیکی ها و تونستم توی مسابقه قهرمانی آسیا مدال نقره آسیا رو بگیرم و سهمیه المپیک رو بگیرم. خب یه اتفاق خارق العاده بود توی کشورمون، برای اولین بار اتفاق می افتاد و من همیشه این صد شکنی ها و اولین ها رو خب همیشه خیلی برام جذاب بود. حالا میتونم پرچمدار المپیک باشم، نه با تکواندو، این دفعه میرم المپیک ولی با ویلچرم و با کمونم دارم میرم المپیک. المپیک ریو، خب من یه دفعه از تمرین قبل از المپیک ریو 10 روز مونده بود به رفتن ما، رفتن کاروان در واقع، روزایی که دیگه همش درگیر سایز کردن لباس و این لباس تمرین تو بگی این لباس رژه است و یادم همون موقع هم کلی به لباس رژه ایراد گرفته بودن و بعد دوباره نمیدونم خیاط بیاد خونه و از این کارای دقیقه 90 بودیم دیگه، ساکتو گرفتی اینو گرفتی اون چیه این چه تجهیزاتی کم داری. بعد اصلا یه دفعه اصلا به این فکر نمی کردم که یک دفعه ممکنه که یه خبری کلا منو از این رو به اون رو بکنه. تلفنم زنگ خورد، وکیل همسر سابق من گفتش که شما ممنون خروجی و بیا که با هم صحبت کنیم. آدرسش و اینها رو به من داد و آقا چی اصلا چه اتفاقی افتاده؟ و من کاملا شوکه شده بودم که چی شده. حالا تلفن خودش هم جواب نمیده و من رفتم که ببینم واقعا چه اتفاقی افتاده. گفتش که شما ممنون خروجی و همسر تو نگران اینه که تو مسابقتو بری و وقتی برگردی دیگه دستش به هیچ جای بند نباشه. گفتم خب یعنی چی اصلا؟
یعنی چی دستش به هیچ جای بند نباشه؟ این چی؟
یعنی این که تو دیگه نمیتونه چجوری اینو بگم؟ یعنی این که دیگه ممکنه که توافقی براش وجود نداشته باشه.
آها، یعنی شما یه داستانی داشتیم با هم که میخواستین جدا شین؟
آره. ببین من حدوداً دقیقاً یک سال
بعد قبل از ابزاری ایشون داشتن که میتونستن شما رو ممنوع خروج کنن.
آره، حدوداً یک سال قبل از شروع المپیک خب من اعلام کرده بودم که واقعاً دیگه نمیتونم این زندگی رو ادامه بدم و چند بار هم تکرار میکردم و هر بار دیدم که این آدم خب ناراحت میشه، ولی گفتم که اجازه بده پس من المپیکمو برم و برگردم بیشتر راجبش صحبت کنیم و تصمیم بگیریم. ولی در حقیقت اصلا نمیخوام قضاوت کنم، ولی نمیدونم چه ترسی باعث شد که یه همچین تصمیمی گرفته بشه. در نهایت ما مجبور بودیم، من مجبور بودم که یک توافقی رو انجام بدم تا بتونم اجازه خروجم رو بگیرم و خب این یک تصمیم خیلی سخت و سنگین بود برای من.
الان کسایی که گوش میکنن فکر میکنن که تو باید بگی چه توافقی، ولی اگه دوست داری بگو، اگه دوست نداری نگو.
خب ببین من از اونجایی که
خیلی راحت میتونی بگی دوست ندارم بگم چه توافقی، یک توافقی.
آره، حالا اون که نمیگم چه توافقی، ولی کن ببین من از اونجایی که هیچ مهریه‌ای نداشتم، چون اصلا اعتقادی به مهریه نداشتم، من اینو وقتی که ممنوع خروج شدم فهمیدم. چون که مثل این که اینا دوتا اهرامن که همدیگه رو در واقع هدایت میکنن، یعنی مهریه به ازای تمام حق و حقوقت. دخترایی که اعتقادی به مهریه ندارن و فکر میکنن مثل من خیلی قد و خیلی یه دندن که ما اینا ما اونم، حواسشون باشه که اون حق و حقوقشون رو باید بگیرن، وگرنه ممکنه که به وقتش همه اونا بیا گریبانگیرشون بشه. یعنی تو اگه بخوای حق خروجتو داشته باشی باید یه چیزی رو پرداخت کنی تا اجازه اینو داشته باشی که بری از مملکت خارج بشی یا هر کار دیگه، هر حقوقی که خودت اجازه دادی که ازش استفاده کنن. و برای من این اتفاق افتاد، یعنی من مجبور بودم یه توافقی رو انجام بدم به خاطر اینکه بتونم اجازه داشته باشم از کشور خارج بشم و به مسابقه برسم. و اون موقع منی که تمام عمرم رو به دنبال المپیک بودم، حاضر بودم هر چی که دارم رو بدم اما برم با خیال راحت مسابقه رو بدم. و خب من هم به ازای اون توافق که درخواستی داشتم که اتفاق نیفتاد، بنابراین توافق به عقب موکول شد و خب این شد که من المپیکم رو رفتم و خب خیلی سختم بود، نتونستم اون حظ کافی رو ببرم از المپیک.
خب معلومه، آخه اونی که المپیک میخواد بره میره یه تراپیست همراه داره، یه نمیدونم فلان داره، میره هزار جور آرامش فکری، اونم یه رشته‌ای که این همه تمرکز احتیاج داره. یعنی واقعا خیلی برام عجیبه
اصلا این همه تمرکز. ببین اصلا نگم براتون از المپیک که من وقتی وارد المپیک شدم اصلا گفتم مگه بالاتر از سیاهی رنگی وجود داره؟ ببین من زهرا نعمتی یه دفعه افتاده بودم توی یه طوفانی که تمام دوربینای دنیا اومده روش و زوم کرده و میخوام باش حرف بزنم و هیچ کس نیست که اینا رو حتی کنترل کنه. یعنی من حتی توی خط شوتینگ وقتی نشسته بودم، خب پشت سر من، جلوی من همه تیراندازایی که به هر حال ایستاده دارن تیر میزنن، ولی توی خط دومتری من به ردیف عکاس خوابیده و داره از این انسان خارق‌العاده عکس میگیرن و این چیک چیک کردناشون کلی داره تمرکز منو به هم میریزه و هیچ کس نیست اینها رو حتی کنترل کنه. یه مربی کره‌ای دارم که انگلیسی نمیتونه به خوبی حرف بزنه و من حتی خیلی جاها باید مجبور بودم حتی به کمک اون بیام. و هر روز
تو با مربی کره‌ای چجوری حرف میزنی؟
به سختی همیشه با اون هم
یعنی چجوری میگه این اینو بیشتر بکش یا کمتر بکش؟
نه اونو که از زبون همدیگه رو میفهمیدیم بلی کن. نه یعنی حتی با ایرانی ها من مجبور بودم گاهی وقتا حتی چیز باشم دیگه، این وسط ترجمه هم بکنیم. ولی توی طوفان المپیک اصلا خیلی برام دردناک بود. من دقیقا حریفی که من باش مسابقه دادم کسی بود که توی مسابقات قبلی اصلا از من باخته بود و تا لحظه آخر حتی روانشناسش داشت همراهیش میکرد و کنارش بود که اون باختا رو تکرار نکنه. یه دختر روسی بود که توی آخرین مسابقه اتفاقا من مدال رو از تو چنگش در آورده بودم و نقره گرفته بودم و اون هم مثلا یه اتفاق دیگه بود، اتفاق عجیب غریبی توی تاریخ تیر و کمان دنیا بود. اما چیزی که خیلی اذیتم میکرد این بود که
خودم اون روانشناسش تو گوشش اینو داشته بود تو میتونی آره. تو فلانی. بعد تو گوش زهره این بوده که ممنوع خروجت میکنم دهنت سرویس. آره چی
نه بعدش هم دوربین تا لحظه‌ای که دارم میرم تو خط شوتینگ دوربین داره با من میاد میگه زهره هموطنای عزیزمون دارن تو رو نگاه میکنن، یه دست تکون بده بابا ولم کن و دست تکون بده برای مردم ایران همسب بذار تمرکز کنم.
چی شد نتیجه المپیک ریو؟ چی شد
توی همون دوال اول من باختم
آره.
از همون دختر روس باختم و وقتی که دیگه برگشتم به ایران رفتم خونم و کوله پشتیمو جمع کردم و یه سری وسایلامو جمع و جور کردم و رفتم هتل.
زندگی رو ترک کرد.
I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter waiting for the day when I take your hand and sing your songs and maybe you would say come lay with me and love me. I want you to stay, but I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always soldier of
ورود سیاوش سفاریان‌پور، کارشناس باخت علمی، هم اکنون به رخکن بازنده ها.
بعد معرفی میکنیم منو، یا خود بهتر معرفی کنیم؟ چطور مثلا الان جهان رو معرفی خواهی کنی؟ چجوری معرفی میکنیم؟
ورود جهانیار قربانی، کارشناس گفتی. باخت تاریخی.
آره با من لجی شما.
نه چطور؟ امکان نداره.
از وقتی بازیگر تئاتر شدین شما دیگه یه جور دیگه برخورد میکنی.
چطور؟ اصلا امکان نداره.
شما
در آینه خود بین.
آره مثل این که از یه کینه قدیمی میاد
یا شاید یه کینه نزدیک مثلا.
آره آره
شاید مربوط به 5 دقیقه پیش باشه.
یه خود خوب بگو دیگه لاغل دیگه.
بابا خوب دارم. آخه من اصلا چه خوب بگم چه بد؟ شما خوبی.
شما انقدر
ببین شما انقدر خوبی طرفدارای خودت
داری. انقدر خوب بازی کردی.
اختیار داری خواهشی که داره اصلا تئاتر رو نکش وسط.
همه میان دم در گل میدن میگن این خانم مجدگانی. میگه خانم مجدگانی جنسا یه خانم دیگه است.
ورود سیاوش سفاریان‌پور، کارشناس باخت علمی، هم اکنون به رخکن بازنده ها.
خوبه دیگه سیاوش قشنگ
دیگه از این بهتر یه در نارنج اگه دستشون بود بریدن رگشون.
مشتگانی شما حاضری که بریم مریخ یه سفر بی بازگشت، سفر یه طرفه؟
خیر، اصلا حوصل مریخی ها رو ندارم.
آره
با جهان رو بزد و اینو بدارم.
جهان تو چطور، حاضر نیستی بری؟
زوده زودم دیرتر برم
به حسد تو؟
ببین من اصلا
میری تو
سیارات و اینا اصلا به یه برم هم نیست.
سال 2010 یه پروژه رو شروع کردن به نام مارس وان، پروژه سفر بی بازگشت به مریخ. شما حاضرین بین خانم نعمتی؟
بی بازگشت و نه خدایی نیستم.
نه سفر به مریخ.
سفر به مریخ آره
فعلا بی بازگشت دیگه.
خب یه وقتی که میشه بازگشتم داشته دکمه یه غلط کردم داشت من میرم.
خب شما زندگی جسوری داشتیم.
خب همون دیگه، ولی آخه دلم تنگ میشه برای آدمایی که دوستشون دارم. اگه اونا هم با من میان توی سفینه بریم.
نه دیگه نمیشد دیگه. این پروژه مارس وان تحت عنوان سفر بی بازگشت به مریخ بود، اومدن سعی کردن انتخاب بکنن یک گروهی از مسافرهای زمینی که حاضرن برن و دیگه برنگردن. من یادم اون دوران که این ثبت نامه داشت انجام میشد، یکی از کشورهایی که بیشترین ثبت نامه داشت ایران. بدون بازگشت.
چقدر غم‌انگیز.
آره یعنی میری اونجا برای ساختن کلونی انسان.
ببخشید یه سوالی دارم.
کلونی چجوری باید بیاین دو نفر منو میسازن؟
من یه سوالی دارم. از اینجا تا مریخ چقدر طول میکشه برسی؟
حدود مثلا 6 ماه 7 ماه 8 ماه.
هم موقع 6 ماه 7 ماه که داری میری مثلا 7 ماه که شده یهو من میترسم علم پیشرفت کنه یه چیز بغلم میگه رد شه بره، نمیتونم هم سفینه قدیمی ما عوض کنم.
من میبینیم از آی سفاری هم برد بغلی میگه
وای خیلی بد میشه.
خلاصه هیچی دیگه، از بین مثلا 2000 خورده آدم که ثبت نام کرده بودن نهایتا 100 نفر انتخاب میشن و قرار میشه که این 100 نفر هم در واقع چند تا گروه 4 نفره درست بکنه که نهایتا مثلا هول و هوش 24 نفر توی 6 تا گروه 4 تایی پاشن برن مریخ. و اینا آدمای بسیار مهمی هستن، اینا قراره که نسل بشر رو تکثیر بکنن در سیاره‌ای به غیر از سیاره زمین و ماموریتشون ماموریت خیلی ویژه‌ایه. قرار بودش که در واقع تا سال 2025 که یعنی همین الان، همین سالی که الان هستیم، این اتفاق رخ بده و این گروه برن اونجا. قبلش باید مقدماتی درش ایجاد می‌شد، یه سری سرپناه‌های درست می‌شد و کار اینا خیلی مهم بود. کار اصلیشون این بود که زنده بمونن و زادآوری بکنن، یعنی بتونن تکثیر بکنن و نوزادای اونجا به وجود بیان که نوزادای مریخی هستن. خیلی. چی؟
نمیگم چه ماموریت سختی.
چه جزا.
نه با بری این همه باشی بری مریخ اونجا تولید کنی.
زادآوری. بگو برسی اونجا بگی من الان قصد شاچه داشته.
ببین نه شیمی بدنمون به هم نمیخوره.
شیمی با جوهر
که دارنه میگم غلط کرده
داشت ماموریتته. حالا جالبه که توی اون 100 نفر
بعد دقیقه
توی اون 100 نفر
آقای جبا
ببین جبش خوب ببخشید این همه علمی هستی.
جالبه که توی این 100 نفر نهایی که انتخاب شده بودن که باید میرفتن تمرین ها و دوره ها رو میدیدن، 3 تا ایرانی هم بودن. یکیش آقای سعید قندهاری بوده 34 ساله، آقای صادق مدرسی بوده 30 ساله و خانم الهه نوری بوده که 21 ساله بوده. چی؟
تعادلش
به هر حال درسته.
خب اونجا که میرن که قرار نیست فقط ازدواج با
دو تا آقا
باشه، ماموریت چیه؟ خوشگل من
دو تا آقا بودن یه خانم.
این ماموریت ایراد داره به لحاظ قانونی، ما نمیتونیم این قسمت رو
ولی سه تا ایرانی توی این بین این 100 نفر بودن که نهایتا از بین این 100 نفر 24 نفر انتخاب میشدن خانم، یعنی قرار نبوده که این 3 نفر ایرانی حتما توی این ماموریت باشن.
ولی چند نفر؟
تو تمرینات بودن.
تو تمرینات حضور داشتن.
تمرینای سخت نفسگیر.
هیچی
خدا قسمت کنه.
خب برای اینکه از این تیکه لعنتی من تموم برم و اینو ماموریت انجام نشده، شکست خود پروژه اون شرکت.
این همه تمرین کنی شنبری
شرکت مارسفان در واقع اعلام ورشکستگی کرد، اگر اجازه بدید بگم. آره، شرکت مارسفان نهایتا اعلام ورشکستگی کردش و این پروژه به هیچ سرانجامی نرسید. ولی یه نکته خیلی مهم وجود داشته، چون اینه که اگه قرار باشه که انسان ها زمین رو ترک کنن برن یه جای دیگه، یه جای قرار بگیرن که دیگه نتونن برگردن، جدا از همه مسائل نمیدونم زیست پذیر کردن در واقع اون سیاره و اینها، مسئله ارتباط بین آدماست، مسئله دلتنگیشون نسبت به سرزمین مادریشونه، جایی که به دنیا اومدن، سیاره زمینه. این دور بودن آدم‌ها از همدیگه ظاهرا طاقت فرساست. توی آزمایش‌های دیگه که برای انسان انجام داده بودن که توی کپسول فضایی در داخل یه محفظه بودن، یه زمان طولانی رو فضا نورد کنار هم بودن، تقریبا یه جاهایی به جنون واداشته شده بودن، یعنی این فشار روانی که روشون بود باعث میشد که شرایطی داشته باشن که به هم حمله بکنن، با هم گلاویز بشن. و سوال اصلی اینه که تو این شرایط کی چی کار میکنه، چه قانونی حکمرانه؟ یعنی مثلا قانونهای دریا نوردیه که یه ناخدایی هست که تصمیم نهایی رو میگیره، یا اینکه آدما اونقدر بدوی با هم دیگه میجنگن که یکی دیگر از پا در بیاره. جالبه که آدما همونقدر که تکنولوژی رو توسعه میدن که برن یه سیاره دیگه کلونی سازی بکنن، خودشون رو تکثیر بکنن، چالش اصلیشون اینه که اگه دعواشون شد با هم سر یه موضوع کوچیک، مثلا چنگال من دست توه، میزنن یه دفعه همدیگه رو از پا در میارن. یعنی ما همینقدر دوچار تناقضیم، این همه خودمون رو توسعه میدیم که یک کار دیگه‌ای بکنیم، بعد به خاطر چیزای کوچیک با هم دیگه میجنگیم.
یعنی اگه اون مکان عوض شه ما برمیگردیم به اون اصل خودمون.
آره دیگه،
چه به آدمای اولیه.
همین الان هم هستیم دیگه، مگه نیستیم الان؟ همین الان سر چیزای کوچیک با هم دعوا میکنیم.
حالا کوچیک هم نیست، خوبی از خودتون باشه، ولی
الان مدرنیم.
ولی این جالبه که اگه اون جای عوض شه.
پس شما حاضر نیستین بریم؟
ببین آخه گفتین شما بی بازگشت، قطعا این کار نمی کنم.
ولی داری میری برای یه کار مهم دیگه.
کار مهم مینی همینجا برسید.
نه، داری میرین که کلونی انسان در سیاره دیگه رو به وجود بیاره. بیا برو مجده.
اصلا دوست ندارم، به خاطر اینکه باید چیکار، یعنی باید یه عده‌ای از آدمایی که این همه سال روشون سرمایه گذاری کردم ول کنم و برم یه سرمایه گذاری جدید کنم.
نه، اونم برای آیندگان.
برای آیندگان و یه چیز جدید. چرا؟
تو
و هیچ وقت هم دیگه برنگردم.
سرمایه گذاری میکنی؟
ببین آره دیگه، چون که تو دوستان سرمایه های زندگی تن. یعنی الان مثلا شما متاسفانه سرمایه زندگی منی دیگه، دوست منی دیگه اگه قبول کنی، و به خاطر همین من هیچ وقت ول نمی کنم.
باش.
اینو.
حالا سوال اینه که کی اینجا باخته؟ اونایی که نرفتن باختن، پروژه‌ای که انجام نشده باخته، یا اونایی که نرفتن بردن؟ نمیدونم کی بالاخره باخته کی برده.
اونایی که قرار بود به وجود بیان و نیومدن باختن.
آها، اون نسل انسانی.
آره.
که
آره،
شاید اونا بردن.
آره
شاید، هم
معلوم نیست.
چه خبر؟
بعد تو بستگی داره آخه چجوری فکر کنی، همه چیز اینجوری معنی پیدا.
بابا بشین خونت پیتزا تو سفارش بده، شب بخور دیگه، صبح هم پاشو به بدبختیات برس، فلان کنی اینطوری بشه، بعد فلان اینجوری که برای آیندگان. ببین از آیندگان متنفرم، از تک تک کسایی که در آینده به دنیا میان متنفرم.
What you wanna be, don't wanna leave alone. I gotta be tell me what's going on, tell me what's going on. I'm gonna make a queen, girl, have you ever seen? Oh baby, come to me.
ورود جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی، هم اکنون به رخیان بازنده ها.
سعی کرد خیلی معمولی بگه که
من حسودی نکنم،
شما حسودی نکنم،
متشکرم خانم مجدگانی. حقوقشون رو پرداخت کنید. چه پرداخت میکنید؟
آره آره آره، من باید حقوق شما رو بدم. ندادم خیلی، یه ذره خرج داره زندگی. آره میدم، میدم بابا،
ما همه تصورمون اینه که مثلا المپیک یه جایی که ورزشکارای دیگه خیلی خیلی حرفه‌ای با هم دیگه مسابقه میدن، بهترینا با بهترینا و اینا.
خب آره، مگه اینطوری نیست؟
اینطوری هست، ولی قبلا اینطوری نبوده. این چیز نسبتاً جدیدیه، یعنی مثلا 30 سال ایناست که این شکلیه. چرا این شکلی شده؟ به خاطر یه قانونی. یه قانونی که حدوداً 30 سال پیش وضع شده. چرا اون قانون وضع شده؟ برای اینکه بگم چرا این قانون وضع شده، باید داستان یه آدمی رو تعریف کنم. آدم اسمش هست ادی ادواردز، توی بریتانیا به دنیا اومده، تو انگلیس، یعنی دهه 60 میلادی، دهه 60 اونا بوده.
خب
بعد این از بچگی، یعنی بچگیش مصادف بوده با اینکه تلویزیون و پخش زنده المپیک و تلویزیون هم تازه رنگی شده بوده و اینا، اینا بچگی آرزوش این بوده که تو المپیک باشه. آرزو یعنی همون رویای المپیک که شما گفتین، اینم دقیقا درگیر همون میشه. بچگی المپیک میبینه 4 سال یه بار، و جوون که میشه اینجوریه که من باید برم المپیک یه جوری. حالا چه ورزشی میگاره؟ اصلا آدم ورزشکاری نبوده، یه ذره توپل بوده، قدش کوتاه بوده، موهای جولیده پلشت، عینک ته استکانی خیلی درشت،
چیزا شبیه من. آدرس منو داری؟ حتی من کوتوله نیستم، حالا من قدم متوسطه. آره آستیگماتو
بیچاره خالصه خیلی بی استعداد بوده و اصلا شانسی نداشته. تنها چیزی که بلد بوده یک مقدار اسکی میکرد، اسکی آلپاین، این دوتایی. اینجوری میشه که حالا من برم تو این مسابقات انتخابی اسکی، شاید یه طوری شد و ما بردیم و اینا دیگه. همون که تو میگی فکر کنم جمله به خودش فکر کرده که حالا شاید هم ما بردیم. بعد خلاصه میره تو اون مسابقات و قاعدتا نمیبره و هشتم میشه و میبینه که نشد، اینجوری هم نشد ما بریم المپیک، حیف. اینا مال چه سالیه؟ مال 1988 المپیک 1988. میبینه این نشد بره المپیک و اینا، میگه خیلی خوب، حتما یه راه دیگه ای هست. یه ذره تحقیق میکنه و اینا، میبینه این انگلیس یا در واقع بریتانیا نماینده اسکی پرش نداره. بعد با خوش میکنه خب من که اسکی بلدم، اسکی پرش هم حالا قرار بپریم دیگه با همین اسکیه. خب بریم ببینیم چطور میشه. جالبه هیچ نماینده ای نداره و اینا. بعد خب چرا نماینده نداره؟ چون هیچ امکاناتی نداره، نه زمین تمرینشو داره مثلا، نه مربیشو داره، نه تجهیزاتشو داره، انگلیس هیچیشو نداره. و این با هزینه خودش، خیلی هم آدم پولداری نبوده، با هزینه خودش پا میشه میره نروژ و سوئیس و فلان و اینا، مربی شخصی میگیره که اینو، این پرش رو بهش یاد بدن. اسکی پرش همونه که یه شیبه خیلی زیادیه، بله. بعد یه پرتگاهیه، اینا میپرن مثلا 100 متر اونور. خلاصه این رو تمرین میکنه یه خورده و اینا، واقعا یه خورده فقط. بعد میاد به پتراسیون اسکی میگه که من اسکی پرش رو میتونم انجام بدم، اینم رکوردم. بعد اینا میبینن خب این واقعا تنها کسیه که تو این کشور این کار انجام میگم، بگم باشد که تو نماینده ما. اینو
هیچ رقیبی هم نداره،
هیچ رقیبی نداره. اینو میفرستن به المپیک زمستانی کلیری 1988 به عنوان نماینده بریتانیا. آقا با میشه بیره اونجا و خیلی هم خوشحاله و اینجوریه که من بالاخره اومدم المپیک و به به و اینا. نوبتش میشه از اون بالا میپره، میره با مغز میکنه.
نه بابا،
خیلی هم کم میپره و آخر میشه و وقتی که با مغز میخوره زمین بلند میشه و با یه لبخند خیلی مسخره و دوربین مثل سوپرمن دستشو میزنه و کمر سینه رو میده جلو، میخنده به دوربین و همه پشپاشون میرزه اینجوری هم که اینجوری این در حالی که فقط آرزوش این بوده که بیاد المپیک. اصلا برایش مهم نمیده که حالا دیگه بعدش چی میشه، به آرزوش رسیده بوده. و بعد مسابقه میان باهاش مسابقه میکنن، خب مثلا چه احساسی داری آخر شدی؟ اینو میگه اصلا برای مهم نیست، خیلی خوشحالم که اینجا من بالاخره اومدم المپیک. و خلاصه همه عاشق این میشن، همه آدما واکنششون اینه که یه آدم معمولی شبیه خودشون که اصلا ورزش کار نیست مثلا اینا دارن میبینن،
میشه چهره دوست داشتن.
آره دقیقاً، همه عاشقش میشن و میریزن با این مصاحبه میکنن و بعدم معروف میشه اصلا و هی میره تاک شو حرف میزنه و فلان اینا. یه خورده از این داستان که میگذره این کمیته المپیک میبینه بد گنده این داستان در اومده، اصلا یعنی چی یه یاروی مثلا توپولی پاشت اومده اینجا اینجوری داره آبروی ما رو میبره و اینا میشینن یه تصمیم میگیرن، یه قانون میذارن 1991 که از این به بعد هیچ آدم غیر حرفه‌ای حق نداره تو المپیک شرکت کنه، تو باید ورزشکار حرفه‌ای باشی که بتونی توی المپیک شرکت کنی. نمیتونی مثلا چون تیرانداز خوب مثلا تیراندازی بلدی تیراندازیت خوبه بگی آقا من میام، مثلا باید بری تیراندازی یاد بگیری تیرانداز باشی مثلا. 1984 مثلا یه آقای پلیسی قهرمان المپیک میشه، تیراندازیش خوب بوده، تیراندازی با تفنگ، این قهرمان میشه. یعنی با یه سری پلیس دیگه احتمالاً مسابقه میدونن، این هم بهتره مثلا. این قانونه رو سر این ادی ادواردز میذارن، بعد این لقب ادی ادواردز ادی عقاب بوده که این لقب هم به مسخره بهش میدن، یعنی میگن که چون اسگاله میگن یاره ادی عقاب و اسم این قانونه که کمیته المپیک میذاره قانون ادیه، یعنی اسم این یارو میشه اسم این قانونه که از این به بعد اسگالا حق ندارن بیان.
وای چقدر عجیب.
آره دیگه کار خودشو کرد بالاخره اومد المپیک.
اگه این قانون تو رخکن بوده شو مجده، تو تا حالا تو مسابقه شرکت کردی؟
بله.
چه مسابقه؟
ماسخوری.
واقعا میگی کی؟
بله دو مدرسه.
خب
دستمون هم پشت میبستن. ببین بعد تجهیزات فنی کامل پیش برن دستتو میبستن، یکی موهاتو میگرفت.
نه
بابا بعد یه ده هیجان زیاد برای یکی ماست تو الان تمام میگنه این کاری من. بعد من تونستم ماستو با دو سه تا حرکت ببرم.
نه بابا جایزش چی بود؟
آره نمیدونم، یه چیز آشپزخونه دادن، یه چیز بده کازه گوزه که به درد مامانم میخورد.
من یه دفعه چیز شد
تو هم مسابقه یعنی بردی؟
نه خیلی به مسابقه نرسید. من
پسرموت برات پیغام گذاشته بود دیدی؟
بله بله بله، پسرموت یه پیغام برام گذاشته بود، عکس مدالاشو که یه گوشه جمع کرده بود، گفتش که گفتم این عکسو برات بفرستم. اسم پسرم نویده، سلام نوید خوبی. بعد آها اینو میخوام بگم، من توی دانشگاه ترم اول بودم، ترم اول تو خوابگاه بودم، این پایین فوتبال بازی میکردن و اینا، من همینجوری دیگه از سر بیکاری رفتم فوتباله رو نگاه کنم. یه پنجشنبه عصری بود که تقریبا همه تهرانی ها رفته بودن، من نرفته بودم، من مونده بودم و بیکارم بودم و رفتم نگاه کردم فوتبال. و بعد این آخرای بازی بود، بعد دعوام زیاد میشد دیگه، یه نفر دعوا کرد از این تیم قهر کرد رفت. بعد اینا یه ذره دور و برشون نگاه کردن گفتن ای بابا اینم رفت و اینا، یا منو دیدن که اونجا دارم اینو نگاه کنم، گفتن که بهزاد تو میای وایسه اینو؟ گفتم بابا من که مثل شما بازی مثلا چیز نیست و اینا. گفتش بابا بیا دیگه، حالا ما که مثلا یه یار کمتر داریم، تو باشه نباشه فرق نداره که بیا تو، حالا یه ذره مسابقه رعایت چی بازی تموم شه. بعد رفتم تو، بازی شروع شد، توپ میومد اینور توپ میرفت اونور، خیلی هم بازیشون خوب بود، اصلا من توپ به پام نمیرسید، یعنی اصلا یه چیز عجیب بود. اون تیم هم خیلی قوی بود، بعد این تیمی که من توش بودم حمله کرد، منم گفتم خب همه دارن میرن رو دروازه اینا بذار منم برم. منم رفتم، همونجوری که داشتم میدویدم به سمت دروازه اونا، یه چیزی خورد تو پام. بعد یهو یه چیزی رفت تو گل، یعنی اون یه توپی از این من
مانع بودی در واقع،
محکم فرستاد و من اصلا توپ رو ندیدم، یهو دیدم یه چیزی خورد تو پام و یه چیزم رفت تو گل. بعد اینو گفتم وای گل و فلان، و اونا گفتن نه فلان نشه دعوا فلان اینا، خلاصه بازی مساوی تموم شد. و اینا بازی و بازی باختر رو مساوی کردن با گلی که من زدم. خیلی تصادفی، یعنی انگار که مثلا یه جسم اونجا بود یارو میزدم باز میخورد بهش میرفت. خلاصه بازی تموم شد، من رفتم تو خوابگاه. فرداش دیدم در اتاق خوابگاه منو میزنن. گفتم بله. گفتم بهزاد بیا بازی داریم. بازی داریم؟ بازی چیه؟ گفتم بابا بازی دیگه، دیروز اومدی این همه خوب بازی کردی گل زدی و اینا. گفتم بابا ببین اشتباه شده، این توپه واقعا خورده، تصادف ایجاد شده. خلاصه قبول نکردن دیگه، من رفتم و ولی خب دیگه بعد از بازی دوم دیگه نیومد. آره جو همون اولش گفتن که تعویض کنیم بهزا تو، مثل این که خیلی خستی آبرومو نگه داشتن دیگه، دیدن که به دردشون نمیخوره. من تنها من بکنم مثل ادی. از اون به بعد یه قانون ادی گذاشته که علافی که کنار زمینه رو دیگه نیارین تو بازی، ولو این که تصادفاً ممکنه تو بهش خورده باشه. حالا به نظرت ادی برنده است یا بازنده است؟ اصلا تو چرا ادیو انتخاب کردی؟ چرا خوشت اومد؟
ببین این یارو که خیلی بازنده است، ولی خیلی بازنده محترمیه، برای همین من خیلی خوشم میاد ازش و خودش هم خودش رو یه برنده میدونه. یعنی انقدی خودش رو برنده میدونه که هنوز که هنوز 30 سال 34 سال داره میگذره از اون روزه، این همچنان میره برنامه‌های تلویزیونی به عنوان سخنران انگیزشی شروع میکنه چرت و پرت گفتن. همچنان به نظرش این خیلی کار خفنی کرده که در یه لحظه‌ای هم کرده، ولی
کارش مثل منه بس. یعنی به سرنوشت من دو چارس
مدالای نقره تو هم مایاد. به حالا تو این یکی از این سخنرانی انگیزشی های استاد یه چیزی میگه که خیلی شبیه حرفمونه تو یکی از این اپیزودهای رختکن. از بگمش یادتون میاد میگم. میگه که همیشه بدترین چیزی که ممکنه پیش بیاد اینه که شکست بخوری، ولی اگه اصلا امتحان نکنی در واقع از اول باختی. My CEO, ooh, the master of my CEO, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... ولی بهزاد چرا دیگه از اون خاطرهای قدیمی تعریف نمیکنی که توش یه خانومی هم هست؟ الان به خاطر کامنت ها دیگه نمیگی از اونا؟
آره دیگه، چون من از اینو تعریف کنم میگن که این چه همش دنبال مثلا این و اونه و
دقت کردی خاطره رو سبکش رو عوض کرد دیگه. آره. کرد در واقع ورزشگاه و دیگه
راجع به زندگی و پیچیدگی‌هاش برامو صحبت کرد.
یعنی کامنت ها رود اثر میذاره؟
طبیعتاً. آره ببین معلومه کامنت رو آدم تاثیر میذاره.
من آخه این اواخر خیلی
کامنت که آدم های همینجوری میبینم هم هی دائم مثلا ببین مثلا یارو تای دختربازه مثلا قیافش میباره، بعد میاد به تو میگه که داداستم اینجوری هم که بابا حالا من اینا رو تعریف کردم، تو هزار تا از این بدتر داری ولی نگفتی فقط. بعدش هم اگه من کاری کردم، من از اینکه خوشم اومده یا یه قراری رفتم، بالاخره
چوب لباسی بود،
بالاخره مجردم دیگه.
ببین راستش من چون خیلی کار خاصی توی اینستاگرام نمی کنم، معمولا مواجه نمیشم با کامنت بد و فوش و بد و بیرو و اینا. بعد حتی یه دونه مثلا فوش میاد بیجم میگه آخ جون یکی بالاخره فوش داد. خب بعد من چند روز پیش اومدم یه دفاعی کردم از یکی از دخترای ورزشکار که احساس کردم واقعا خیلی گناهیه. یعنی حتی فکر کن رسانه ورزش زنان داشت بر علیهش کار میکرد و من اومدم یک در واقع یک پیامی گذاشتم، یه استوری کردم که این دختر رو حمایت کردم. باورم نمیشد اینقدر فوش بخورم. یعنی به خاطر حمایت یک دختر ورزشکار که وظیفه من واقعا وظیفه داشتم حمایت کنم، و فقط فوشای بعد حتی من میدیدم و خیلی برام عجیب بود و البته تازگی بود و البته از اون طرف هم خیلی برام اهمیتی نداشت.
خب ببینم زهرا، تو الان خودتو برنده میدونی یا بازنده میدونی؟ یعنی داستان اصلی چیه؟ تو به حال اومدی تو رختکن بازنده ها.
من یه بازنده قهاریم که بردنای خوب و بردنا رو خوب بلدم. یعنی راستشو بخوام بگم و بدون تعارفتون بگم، من گنده ترین بردامو از دل باختای گندم در آوردم. یاد گرفتم که خوب بازی کنم، یاد گرفتم که خوب تهدیدها رو تبدیل به فرصت کنم. اگه بقیه شعار میدن، من به عینه این رو دارم براتون ثابت کردم و بازم ثابت میکنم و برام همیشه لذت بخش بود. شاید اگر اون باختا نبودن، اون زخما نبودن، اون رنجا نبودن، من زهرا نعمتی الان اینجا نبودم. من زهرا نعمتی اگر که تو 18 19 سالگی تجربه روی ویلچر نشستن رو نداشتم، شاید الان اینقدر موفقیت‌ها رو به دست نمی‌آوردم. شاید هرگز من المپیک رو تجربه نمی‌کردم. چرا نمی‌آیم از این قضیه فکر کنیم؟ شاید اصلا من قرار نبود با تکواندو به المپیک برسم. رویای من اینقدر بزرگ بود و اینقدر قوی بود که اومد و از مسیر پارالمپیک و نشستن روی ویلچر و تیر و کمان و یک جای دیگه منو برد به یک فضای دیگه. و من دوست دارم که به این قضیه، یعنی با افتخار بگم که هر بار از دل شکست ها دوباره بردای خیلی گنده‌ای داشتم، از هر زخمم دوباره جوونه زدم و بلند شدم و هیچ وقت توی باختام نموندم، همون جوری که توی بردام نموندم. به جای رسیدم حتی توی تیر و کمان لذت ایکس و ده زدن و پرفکت زدن با میس زدن و بیرون زدن برای من یکی شده بود و همیشه به این افتخار کردم. و این زندگی بود که و تجربه از زندگی بود که تیر و کمان به من یاد داد. تیر و کمان به من یاد داد که من چطور در لحظه زندگی کنم.
خب پس به نظر تو برای هر آدمی اتفاقات لعنتی هست که قراره بیفته و اونو ببرن؟
حتما. من میگم فقط به یه اتفاق راضی نشی.
خیلی خب، من پس توصیه‌ام به بقیه و خودم از قول زهرا اینه که به یه اتفاق قانع نشین، تو باختتونم نمونین، شاید اون اتفاقای لعنتی بیفته و شما ببرین.
تون یا بیا به خونه ما، این اون جنس هست که اسپیدکس یا از خونه میبره به خونه ما. خودت گفتی خلاقانه بگو.
مثل به کجاش خنده داره
بابا. اسپیدکس در واقع اون زمان که فتانه جون اینو خونده بوده، ایدهشو داده بوده و الان این کار انجام میده، که یعنی که در به درب سوغاتی، هدیه، یادگاری، هرچی داری رو برات میفرسته.
از اینجا بگو که اسپیدکس یه شرکت پست بین المللیه که
خب دیگه این مگه برای آخرش نیست؟ مگه نگفتی یه جور دیگه بگو؟ خب دیگه این اولش گفته
خب این یه تیکش مهمه دیگه، که اسپیدکس کجاست؟ یه شرکت پست بین المللیه که بسته های شما رو کوچیک باشه یا بزرگ فرقی نمیکنه به مقصد مورد نظرتون میرسونه. یه سیستم ارسال هوایی مرسولات دیگه.
آره میگه خلاصه شو بگم.
آره خودت چی فهمیدی؟
یعنی یه خلاقانه نه
نه همون چیزی که اول پادکست گفتی الان اینجا خلاصه شو بگو. اون چیزی که یاد گرفتی از اسپیدکس چیه؟
چیزی که فهمیدم از اسپیدکس اینه که خیلی داره زحمت میکشه واقعا تو این دنیای فانی. بلند میشه مثلا هوایی از این بر این بزر رو میگیره میبره اون و اینا که دلشون برام تنگ شده ناز هستن.
نه خیلی وقتا مداره که یه دفعه تو میخوای یه برگر رو بفرستی بره برای یه کار اداری، اسپیدکس اون رو سری میرسونه به مقصد.
ولی اینکه حالا مثلا یه مدرک یا مثلا یه جنسی داری میخوای آب کنی مثلا از این بند دنیا به اون بند دنیا میتونه بعد انجام جنس تو دیگه
مثلا میتونه مثلا تولید کننده مثلا فرش بشی، یه اثر هنری بشی، یه نقاشی بشی، از این شیوه ارسال میتونی استفاده کنی. و حسن بزرگش اینه که این ارسال به صورت هوایی اتفاق میفته دیگه، یعنی زمان کمتر، دقت بیشتر، اطمینان از اینکه مرسوله شما به دقت میرسه به مقصد. اینا رو اگه بتونید توی چند تا جمله بگی خیلی خوبه.
همین گفتین دیگه. بعد فقط من اینو میتونم فکر کنم که هواییه ولی میبره در به منزل، یعنی در به در و پیک اپ. من اینا رو فهمیدم و من در نهایت بازم میگم یا منو ببر بخونتون.
وبسایتشون رو میگی؟
حوصله مژدگانی دیگه ندارم.
برای اینکه منو میذارین آخر شب خب که قش قهقه هاتون رو زنین چه چه هاتون
تمام باید بشه دیگه که بیای
دیگه حوصله ما رو هم ندارین.
این واقعا خیلی نه این نیست. تو الان ببین من چند روزه دارم تو رو هر روز میبینم.
او چند روز عزیزم چند ماهه
چطور آره. مردم خوششون میاد از این مژدگانی؟
برای اینکه منو نمیبینن زیاد.
ببین برای اینکه همین آره دیگه من از جنگ دارم اینو هر روز میبینم.
در واقع نمیبینی داره تر لش منو داری توی خیابونا جا به جا میکنی. همین دیگه مردم اگه منو زیاد میدیدن دیگه دوستم نداشتن. اگه دنبال این حرف هستید خودم بهتون میگم.
من الان حوصله‌شو ندارم. شما دوتا میگیرین من برم؟
آره تو برو.
تموم شد دیگه.
من برم یه
دقیقه. خب وبسایتو بگو.
اگه میخواین ثبت سفارش کنین کافیه که به آدرس وبسایتشون سر بزنید.
یه چلو میکروفون ببینید.
www.spdexco.com. مطمئن باشین که همین سایت رو میزنید. یعنی مطمئن بشین که همین سایت رو میزنید.
چون سایت مشابه سایت وجود داره با اسمای مشابه. ولی اگه بخوای اسپلن بکنی spdexco.com.
مطمئن باشین که همین سایت رو میزنین یا به شماره 021-52-418 تماس بگیرید. بازم میگم کسایی که از طرف پادکست رخکن بازنده ها تماس بگیرن یه تخفیفی هم دارن.
تو تیر به قلبت خورده تا حالا؟
بل.
چند تا؟
نمی یه 7-8 باری یارو رو. نه دو سه باری خورده.
بسه تو تیر خورده به قلبت؟
من تیر نه ولی دو تا اخیرم به قلبم خورد. آره که خیلی درد داشت.
مطمئنی به قلبت خورده؟
چرت میکردی؟ سبانیش لعنت. خوبیش اینه که گوش نمی کنه پادکستو جفتشون تو دوتا تایم مختلف. چه آدم های
خدافر.